الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. من بسیار عذرخواهی میکنم چون تهران نبودم و اگه به عجله خود رو برسونم به تهران خود دیر شد بزنیش، انشاءالله خواهید بخشید. و بحثی که امروز قرار هست که اینجا طرح بشود یکی از بحثاییست که در کتابهای متعدد و متنوع حضرات دربارش گفتگوی بسیار به عمل آمده و معتقدان به این رویه ها و این طریقت ها رو ملزم به قبول آن کرده اند. ابتدا آن چون ما از جلسه نخست این نشست و این محفل به این مطلب توجه کرده ایم و توجه داده ایم برادران و خواهران را که ما در این مجلس فرض را بران نهاده ایم که تنها طریقت حقه خدای سبحان طریقه حقه شیعه اسلام شریعه است. این مطلب را به عنوان مفروض گرفتیم در این مجلس و اگر کسی هم علاقمند باشه به بحث در حواری همین زمینه هم سخن خواهیم گفت، ولی به هر حال مفروض ما در این مجلس اینه و بر این اساس امور را می سنجیم و بر این میزان امور را ما در وزن و در ترازو می نهیم. یعنی هر مسلم و هر مسلمانی ناگزیر است که کلام خدا را گردن بنهد و ما نیز آنچنین هستیم. جز این دو زمین و این دو مورد که ما حق چون و چرا نداریم، در آیات قرآن کریم هم به ما این گونه فرمان داده شده است. این آیه خیلی معروفی که شما به آن برخورد کرده اید و به آن توجه کرده اید: ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره. مرد مؤمن و زن مؤمنه را نرسد، نه مؤمن این اختیار را دارد و نه مؤمنه، که وقتی خدا و پیغمبر امری را کردند اینان در برابر خدا در برابر خدا و پیغمبر صادقیار برای اظهار نظر باشند، یعنی باید تسلیم باشند و مطیع باشند. در آیه دیگر: ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوه. هر چه پیغمبر به شما امر فرمود براتون آورد بگیرید، گردن بگذارید و آنچه شما رو باز داشت از او پرهیز بکنید. و آیه معروفی در سوره نساء همتون هم باش آشنا هستید به شماره 58: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذلك خیر و احسن تأویلا. مؤمنان اطاعت کنید خدای را، اطاعت بدون قید و شرط، یعنی کلام خدا را اطاعت کنید، پیامبر را یعنی کلام پیامبر را، سنت رسول الله را، و اطاعت کنید از کسانی که اینان اولی الامرند که بنا بر دینش شیعی که تأیید بکند این دینش قرآن مقدس در آیات فراوانش، این اولی الامر عبارتند از جانشینان معصوم و منصوص من عند الله پیغمبر اکرم که 12 امام معصوم و پاک باشند. حالا اطاعت اینان رو چرا خدا بر ما واجب کرده است؟ بحثش بسیار بسیار آسانه. خدای سبحان که اطاعتش بر ما واجبه برای که خالق ما هست، او ولی ما هست، او هر چیزی رو که در ما هست بهتر از خود ما میداند، لذا هر امری رو ما بکنه مسئله ما از خود ما بهتر میدانه. چرا اطاعت پیغمبر بر ما واجبه؟ برای که پیغمبر رو خدا مخصص به دو خصیصه کرده. پیغمبر دو ویژگی داره، یکی ویژگی مسئله اثبات پیغمبر اکرم است که مطلبی است که قرآن کریم با آن تصریح میکند و عقل هم با آن گردن مینهد، و مطلب دیگر علمی است که خدا به پیغمبر داده است و علمک ما لم تکن تعلم. قرآن میگه پیغمبر آن چرا نمیدانستی خدا به تو آموخت. پس مسئله عصمت و مسئله علم دو مسئله هستن که باعث شدن که خدای سبحان اطاعت پیغمبرش رو بر ما واجب بکنه. قول الامر برای چی؟ اونام به همون دلیل، به همون دلیلی که اطاعت پیغمبر بر ما واجبه، اطاعت قول الامر هم بر ما واجبه. چون او بحث مفصلی که الان تر جای ترهش نیست که این باب در اونجا چه نقشی بازی میکنه، عطی الله و عطی الرسول و اول الامر منکم چه بابیست اینجا، نقشش چیه، این بحثای که رو گفتم الان جاش نیست اینجا. به هر حال بنابر بینش شیعی صحیح که قرآن هم تأیید میکند آن را، ادهیم که مشخصاً تعدادشان چند نفر است، عنوان جانشینان معصوم و منصوص من عند الله. این کلمه منصوص من عند الله رو در مد نظر داشته باشید. این حرف ماست، این شعار شیعه است، یعنی کسانی رو که خدا انتخاب کرده است و اونها مقام عصمت داده و علم الهی به اونها داده است، اطاعتشون رو بر ما واجب کرده. از تو سوره احزاب هم شما میخونید که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا همش معیدات قرآنی داره که گفتم جای بحثش الان اینجا نیست. البته در طول تاریخ همه شما میدانید کتابای حدیثی پره، هم مال ما هم مال سنی ها. شما در تاریخ حدیث سنی ها با شخص به نام ابو هریره برخورد میکنید. هره یعنی گربه، ابو هریره یعنی بابای گربه کوچیک، این هم لقبش. این گربه داشته باش بازی میکرد، حدیثش مهم نیست. و به نام شیخ المزیره در کتابا معروفه. مزیره غذای خیلی خوشمزه بودی که معاویه میساخته و از مغز سر بوغلمون خوشش دام بوده. حسنم که درست میکرده این غذا رو، سرخ میکرده در داخل روغن این مغز رو، بعدم بهش هم شکر. خدا قسمت میکنه انشاءالله، چرا شما مؤمنان نخورید، به اون شکر و ادویه‌های ادویه گوناگون اضافه می‌کرده. این قضیه مورد علاقه معاویه بوده، به نام مزیره اسمشه. این ابو هریره هم دلداده این قضا بوده. خلاصه این آدم آسمونجل لات از اصحاب صفه هم بوده. تمام مدتی که با پیغمبر این آدم همراه بوده یه سال هفت ماه. اون این آدم با مدت مصاحبت یه سال هفت با پیغمبر بیش از 7000 حدیث از پیغمبر نقل بکنه. خب معلومه داستان حدیث ها چه حدیثاییه. انقدر داستان حدیث سازی شیرین شده بود که حتی آشپز باشی هم فهمیده بود. عمری که هیچ سواد هیچی نداشت، وقتی ابو هریره حرف میزد به قول رسول الله میگه راستی فرمایش پیغمبره یا کیسه خود پشته بودی بیرون میساخت حدیث دیگه. از جای بحث اونم گفتم نیستش. خیلی از احادیث اینجا، خیلی از این احادیث ام المؤمنین عایشه متصل است و مرتبط است. حالا واقعا گفته نگفته اون محل تأمله. کعب الاحبارا حدیث بیان کردم، خیلی داد اسرائیلی ها داخل اسلام شده. چجور در شیعه هم همین جور است. در هر کتاب شیعه برای اصول کافی هم مشکل باشه. هر جا قال الباقر و قال الصادق آمد، قال ابو عبدالله علیه السلام که مراد امام صادقه، منوش امام صادق باشه که با این کار تخصصی به قول امروزی کارشناسانه لازم داره. توجه فرمودید، خب در بین ما وارد شده با غمزه این نسبت به این گونه امور، حدیثی که منتسب باشه به اهل بیت نسبت و طهارت اگر مسلم باشه مال اونا هست باید گردن بذاریم. دلایلش هم هر کدوم رو تونیشی، چون هم علم دارم، علم الهی و هم اثبات الهی هر دوش خدا تضمینشون کرده. حاضر حالا نگاه میکنی، جالبه در میانه این بزرگوارانی که نام ائمه معصومین سلام الله علیهم بر آنها نهاده شده است که افتخار بشریتن، جرگاه انسان مطالب برخورد میکنه که افراد حتی در برابر اینانی که خدا اطاعتشون رو بر انسانها واجب کرده است میستادن. خیلی عجیبه. و این بزرگواران هم هیچ وقت اونا متعرض نمیشدن. این مطلب خوب دقت داشته باشید، خوش بخواییم بحث کنیم و برگردیم. یه داستان خیلی مفصل در اسلام هست، نه اسلام مال همه ادیان هست، به نام قضا و قدر، که درستش قدر و قضا هست البته بنابر مبنای روایات. این شیال بماند، شخص خدمت مولا علی علیه السلام شرف یاب شد. اصلا یا امیر المؤمنین فما معنی القدر، این چیه معنیش؟ قدر یعنی چی؟ امام فرمود بحر عمیق فلا فلجو، دریای خیلی ژرفی، وارد این بحث نمیخواد بشیم. خب شفاعت میکنه کسی که علی رو به عنوان ولی الله، به عنوان ولی هم قبول داره. خب وقتی امام فرمود وارد نشه، باید وارد نشه. مجدد سوال کرد یا امیرالمومنین فما معنی القدر؟ باز امام فرمود طریق مظلم فلا تسلکو یا تسلکو، این راه خیلی راه تاریشیه، واردش نمیخواد بشی. باز تو سه نوبت این داستان تکرار میشه تا امام بالاخره بر مبنای درخواست این آدم جوابش رو میده. هیچ امام نبو خفه شو، من امامم، حرف میزنم تو هم باید گوش بدی. حرف اون سوال میکرد، شاید شبوش اون دانشمند رو پیدا کرده بود و میخواد از دانش این دانشمند حد اکثر استفاده رو بکنه توی مسئله خیلی قامز پیچیده. امام نفرمود حالا من چون امامم، من ولی نعمم، من ولی امرم، اطاعت من بر تو واجب است، از خفه خان بگیر. جواب داد حتی انسان ها در برابر این بزرگانی که خدا تضمینشون کرده لما به ما میکردن، این قرطل های آقال داشتن، امام جواب میدادن. رسو و وقتی قرار بشه اینجور باشه، اون وقت وضع یک نفر شیعی که با این مکتب بار آمده، مکتبی که به من میگه همه چیز رو بفهم در حد اندیشات، در حد شعورت، او رو هیچ هم توقف نمیخواد بکنی. سوال کن، بحث بکن. جانم به قربان مولا علی علیه السلام، این انسانی که افتخار بشریته، این انسانی که اگر نبود به راستی به قول جرداق تاریخ چقدر کم و کسر داشت. کتاب قرآن رو نگه میشه نگه شما 10760 کلمه است، 10760 حکمت غیر نجوب علاقش قرآن رو حکم و دوران رو کلم. اونجا یک عبارتی داره ها، اصلا نگاه کنی چی میدیده، چی میگفته. اضربوا بعض الرأی به بعض یتبلغ منه الصواب، یعنی میشینم یه بحث اضربوا بزنید بعض الرأی به بعض، یعنی اندیشه ای را و تفکر را به تفکر و اندیشه دیگر. یو تولد و منحو سباب، عجیب هست این شبه، یعنی از برد آرا و افکار و اندیشه ها چی درست میشه؟ سباب زایده میشه، سباب باستر این درست. به قول ما در فارسی در اون مثل میگیم تنابه قاضی رفته خوشحال بار میگرده. با هم هم بزنید بز بارید. این مکتب من اینجور آزاد فکری میده در برابر امامش، مردم وقتی میسرن باش بست میکردن، چه برسه مردم دیگر؟ دانشمند خوبه، دانشمند است باشه، به پیغمبرش سریع میگه این آلات دقیق داشته باشیدش. با قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا بمن اتبعني. پیغمبر به مردم بگو راه من یه همچی راهیه، مردم رو میخوام دعوت کنم به این راه. علا بصیره، بصیره یعنی بینایی درون، یعنی سینت روشن بشه، یعنی قلب دارام بشه. هر کسم که میاد دنبال من باید اینجور باشه، هم خودم اینجورم انا و من تبعنی، و هر کسی که دنبالم بیاد. راه انتخاب کردن اینجوریه، لذا به تو حق میدن در مجلس دانش بلنشو، در برابر دانشمند، در برابر استاد و اساتید، در برابر فیلسوف بزرگ باید که حرف بزن. چی گفته نزن؟ اونجایی که زبون من بریده از زبان ساکت بشم که خیلی وقتا ساکتم نمیشم، مقابل امامه، مقابل پیغمبر، مقابل خداست. اینها رو شما زیاد هم در متون اسلامی میبینید، از قرآن به حدیث بیانیست، از امام صادق سلام الله علیه، بنیانگذار مکتب حقه جعفری، بیانیست عجیب غریب. مضمونش اینه، مراقب باشید داخل در دین میشوید به رجال داخل نشوید، چون هر کس به وسیله رجال داخل دین شد، به وسیله رجال هم از دین خارج خواهد شد. خودتون تفکر اندیشه و بحثو بررسی کنید، بگید در این دین فلانی بوده، فلانی بوده، فلانی بوده، فلانی بوده، و از دین خوبی وارد میشه. خب این فلانی و فلانی و فلانی که در این دین بودن، اگر بهمانی و ایش و ایده گذر از این دین رفتن بیرون، پس باید به اونا بری بیرون. بشه این دیگه، خودت وقتی آموختی که چی رو باید قبول داشته باشی، نه با آمدن کسانی به دین وارد میشی، نه با خروج عده‌ای از دین خارج میشی. این حق رو برای ما بنوان عبد ثابتی قرار دادن، به قول علی علیه السلام، خود الحق من اهل الباطل ولا تأخذ الباطل من اهل الحق کونو نقاد الکلام. خیلی عجیب از این کلام، ممکنه زوال آدمی که راست نمیره، کلام حقی از زبان جاری شود، بیگیرو رو به صرف اینکه خودش باطله این کلام حقشو زیدفا نگیره. گاهی ممکن است کسی که حق راه میرود و درست راه میره، کلمه باطلی در بیاد، تو باید میزون داشته باشی، او باطل رو از او حقه نمیخواد بگیری. کونو نقاد الکلام، یعنی سخن رو که میشنوید انتقادگر باشید، نقد کنید کلمات رو. تو این کلام عبارت اخرى آیه قرآن، فبشر عباد الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب، که اول سخنم خواندم براتون. پیغمبر به بنده های من بشارت بده، اونایی که همه حرفا رو میشنون بشنوید، اما در مقام تبعیت و پذیرش بهترین آنها را میپذیرند و گردن مینهند. اینا کسانی هستند که خدا هدایتشون کرده، صاحبان خرد همینانند. از کدام مضامین روایات بسیار زیاده، امام صادق علیه السلام تو اصول کافیه فرمود دوست دارم با تازیانه بر سر شیعیانم و پیروانم بزنم تا در دین متفقه بشوند، یعنی دانشمند در دین بشن، از این و اون نگیرن، مخصوصا بحث اصولی دین رو. فرور انسان دنبال فقیه میره و دنبال مرده متخبرم شده تقصد پدره، دنبال او میره. همه این بزرگواران مراجع فرمودن که با اصول دین تحقیقیه، من حق لنبمه ما دارم، من حق بحث و گفتگو دارم دوش. اینا شد، این یک زمینه بسیار بسیار کوتاه مختصر درباره اون خط مشی که شیعه و یعنی فردشی در انتخاب و اتخاذ راه خودش و مسیر خودش باید داشته باشد. بسیار مطلب زیادتر از اینه، مطابق زیادت نداریم ما. اما آنچه به نام تصوف معروفه، مال اثر، این که عرض می کنم با گفتگوهای بسیار زیاد با کسانی که معتقدند رفتن به هر حال به این رویه ها میل کردن و سر سپردن و به قول خودشون دستگیری شدن، با اونا صحبت زیادی شده. تو بخوای به راه دین خدا بیای یا نیای، برای خدا به اندازه پشت ناخونی تأثیر نخواهد کرد، تفاوت نمی کنه. تو هستی که در برابر اعتقادت و عملت باید پاسخگوی خدا باشی، یا نه همه هستی کافر بشوند بر دامن کبریای او گرد نخواهد نشست. تو اید این وقت یکی از مهمترین و اساسی ترین و اصیل ترین و اصلی ترین تعالی در میان فرق گوناگون صوفیه سرسپردگی مطلقه، سرسپردگی مطلق، نه در برابر امام معصوم، نه نه در برابر پیغمبر، نه در برابر کسی به خودشونه، به نام پیر دلیل، به نام پیر طریقت، به نام مرشد، به نام قدس، سکوت محض، سکوت محض. یه نمونش مجله ایست به نام مجله عرفان ایران، این در فرانسه چاپ می شده، متعلق است به طریقه ای که امروز به نام طریقه گنابادیه معروف است. البته سلسلهش خیلی مفصل‌تر از این نامش، سلسله رضویه، مرتضویه، نعمت اللهیه، سال علی شاهی گنابادیه، این حالا یه سلسله است. فعلا هم قطبشون در همین شهر تهران جناب آقای مجذوب علی شاه هست که هران سوار از بر مرکب داره میکاسه. قبل از آقای مجذوب علی شاه که قطب فعلیش، شخص به نام آقای محبوب علی شاه در مقام قطبیت بود که ایشون بنده ایشون زیارت کرده، کارمند شرکت نفتی بود و بعد الحمدلله از مسیر مریدای خیلی باصفا الحمدلله به خیلی چیزا رسیدش. این هم که نشسته اینجا اسمش رضا علی شاست، رضا علی شا بابای محبوب علی شا قطب اسبقه، این مرده، این هم از دنیا رفته. فعلا آقای مجذوب علی شا در این شماره مخصوص عرفان ایران، این زمانی چاپ شده که رضا علی شا از دنیا رفته بوده، این در واقع سوگنامه ایست در رسا رضا علی شا. من میخونم رضا علی شاه این بزرگوار 43 کیلو وزنش رو عرض کنم که قطر سیبیلش 10 سانتی بود. خب این راجب این باید چه اعتقادی من صوفیه گناهبادی داشته باشم؟ میخونم برای تو میرشو. او رفت، خب را بیا مدتش آری در میان همه ناباوری ها، اوش و خورشید بود، رفت او رفت و همه چیز معنای خود را از دست داد و آسمان و زمین سیاه شد. آسمان و زمین سیاه شد در شهادت حضرت ابا عبدالله در این روایت فرامون. حالا ایشون هم حضرت ابا عبدالله دیگه رشتی. آن کسی که بزرگترین بود رفت و رفتنش شیرازه همه چیز را پاشید. او خودش همه چیز بود و بی او همه چیز هیچ شد. همه دچار سردرگمی شدند چون سر همه او بود، او سرور همه بود، دل و جان همه بود. او همان هوایی بود که در شش حرکت می کرد و خونی بود که در اندامها جریان داشت. او ضربان قلب همه بود،
او که همیشه اسرار را می پوشید و به تصریح می فرمود که قطب هستی انسان کامل است و او انسان کامل بود. خب چون جای امام زمان سیم بزده چی می شد؟ اگر رضا علیشه شرسه چیلو گرامی بشه قطب هستی؟ توجه فرمودید؟ بلکه در سلسله کمالی کامل تر از او قابل تجسم نبوده. یعنی یه نفر گنابادی باید به این حرف معتقد باشه که رضا علی شاه همون هوایی بوده که در ریا جریان داشته، همون خونی بوده که در قلب او ضربان داشته و انبساط و انقباض و دیاستول و سیستول داشته مثلا باشه. این باید اعتقاد نفر شخص گنابادی باشه. این با کدوم معیار دین رو نظر میدونه؟ یه آدمی که بسپنداز همه آثارش هم بنده خونده و تکش هم نقل میکنه. اینا برای چال میگم آخرش برای که چرا باید من در برابر این افراد این گونه باشم، چون همه از به یه جا میرسه، بیشتر از یه جا نیستش. کتاب عرفان الحق محمد حسن صفی علی شاه معروف به خودش فرقه دیگری داره که از این فرقه جدا شده. صفی علی شاه چاپنش کتاب داره کشینه عرفان الحق، در صفحه 15 کتاب عرفان الحق این بزرگوار چنین فرمودند: قطب مظهر ذات است و زبطه ممکنات. مظهر ذات خداست، لنگر عرش است و داور فرش، به معنی علی و به صورت ولی، به حقیقت قائب است و به ولایت نائب، ذاتش قائم است و لطفش دائم، به عنایت هادی است و به هدایت مهدی، به ظاهر خلق است و به باطن هفت. ای وای وای وای، قیافه قیافه آدم میبینی این ظاهرشه، اما باطنش خود خدا میشسته اونجا. به جمال رهبر است و به جلال قلندر. خب تو چی هستی؟ این گنجگویا برای چی چیه؟ اینایی که در باری خودشون میگن مطمئن باشی با این که مدعی تشیعن در باره اهمه جور نمیگن، مطمئن باشی جورشو با همه آثاری که بنده خوندم. باز بریم سراغ کتابی که میشه زیاد مراجعه میکردیم، کتاب تاریخ تصفح دکتر قاسم غنی جلد اول صفحه 230. سودکار بعد از توبه باید پیرو و مطیع کسی شود که او را راهبری نماید و به اصطلاح صوفیه باید مرشدی انتخاب کند. البته حق این مطلب دراز است و ایشون نگفته. حالا بگیم اصلا قصد و ریشه هر دو به کجا برمیگرده؟ این مرشد به اسامی مختلف نامیده می شود، از قبیل پیر، ولی، شیخ و قط و دلیل راه و شخصی که تجربه و علم کافی دارد و خود به حق واصل شده است. باید بری در برابرش و به عنوان شاگرد یک کلمه در برابرش سخن نگی. این وظیفته. اگر میخوای به حق واصل بشی باید در مسیر وصول به حق دست توی دستگیر میگیره. این دستگیر چیه؟ این نامه که گفتم براتون. حالا آیا این حرف بالی این هاست؟ نه، شاید از بزرگترین کسانی که به این مطلب توجه پیدا کرده است جلال الدین مولوی دار کتاب مثنوی باشه. به این اشعار دقت بفرمایید. حالا من در خود مثنوی بحث فعلا نمیخوام بکنم، این که من به این بحث فعلی ماست چند شعر و عنوان شاهد مثال ذکر میکنم. پس به هر دوری ولیی قائم است، تا قیامت آزمایش دائم است. پس امام حی قائم آن ولی، خواه از نسل عمر خواه از علی، که وقت نگم که حالا هر زمان یک ولی لازمه مراد از ولی امام معصومه، این نیست. هر زمان یک ولی لازمه.
این فرق هم نمی کنه این ولی چی باشه، چه از نسل عمر باشه چه از نسل علی ابن ابی طالب. مهدی و هادی وی از ای راه جو، هم نهان و هم نشسته پیش رو. حالا اوچی رو سید کردن کار او، درستم میگه چون ماشالله میخورن شاه میشن. اوچی رو سید کردن کار او، باقیان این خر باقی خار او. تا توانی در رضای قوت کوش، تا قوی گردد کند در سید جوش. چون برنجد بینوا گردن خلق، از شب عقل از چندین رزق خلق. زان که جمله خلق باقی خار اوست، این نگهدار ار دل تو سیجوست. خلاصش اینه، اگر فرض بخواهیم در قالب تمثیلی بجیم، قوت یعنی شیر، کار قوت چیه؟ سید کردنه. شیر رو نگذارید خوش بره سید بکنه، برای سید رو بیارید. درست شد؟ او وقتی سید رو خود حتی بیشتر سید بخوره، باقی مانده سید بیشتر میمونه، اون وقت شما بهتر میتونید بخوری. اول اوست، همه چی از آن اوست و همه چیز برای اوست. گفت پیغمبر علی را چه علی، شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری مکن هم اعتمید. اعتمید از ضرورت شهری شده اعتمید، بگره اعتماده. اندر آ در سایه نخل امید، تو با این که خود پهلوانی پردلی، اما توی علی هم باید بری زیر سایه کسی به نام ولی آرام بگیری، دست بعد دست کسی گه بدی. حالا ممکن اینجا عنوان بشه که او کسی که باید دست علی را بگیره پیغمبر این نداره، ولی به عنوان مثال والا داره علی ابن ابی طالب رو میگه. یعنی هر کسی در این دنیا راه میخواد بجوید، باید یک نفر دست او را بگیرد، نام اون نفر در بالاترین مقام خطبه. خب باز فرمودن کان دعای شیخ نیشون هر دعاست، فانی است و گفته او گفته خدا. برای التماس دعا کن، برای شیخت، برای پیرت، برای خود به دعا بکنه، چون دعای او مثل هر دعای مردم هاستی نیست، اصلا دعای دعای خود خدا. این مال جناب مولوی. اما حافظ دمش سجاده رنگین کن، گر از پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود زراح و رسم منزل ها. اگر پیر مغان یعنی کسی لفی سراغش اختیار خودتو به دست او دادی، سجاده نماز خوندنت رو اگر عام کن به وسیله می رنگی رنگش بکنی، باید بکنی. تا این حد باید از کنم که مطیع باشی. به هر حال زیاد داری بخوا میگم خیلی میشه قضیه. بریم خدمت بزرگوار دیگری که اسمش آقای دکتر جواد نوربخش، کتابی که چند بارم بهش توجه کرده باشی به نام 40 کلام و 30 پیام. چون رهبر طریقه نعمت اللهی فرام عمر کردم در لندن جا خوش کردن و از برکت هشم و کشک و یشم مریدای محترم داره اونجا قشنگ هر شب به ریاضت مشغول است. در صفحه 76 این کتاب اشون فرمودن چون طالب طریقت پیر و مراد خود را یافت و تسلیم او شد، جای چون و چرا باقی نمیماند، زیرا پیر از اسراری آگاه است که مرید را آگاهی نیست. بنابراین اگر از پیر خوب دقت رو میده باران بنابراین اگر از پیر رفتاری سر بزند که موافق طبع او نیست، نباید سؤالی در ذهنش مطرح شود. باید ایمان داشته باشد که پیر بهتر از او میداند. همچنین مجاز نیست که پیر را امتحان کند تا رخنه در ارکان ارادت وی افتد. نکنه پیر را سؤال کنی بلد نباشه. اگه بلد نباشه ارکان ایمان خودت مختل میشه، ارادت به پیر کم میشه. خب اگه کمتر چی میشه اون وقت؟ اون وقت سر از بار پیر باز میزنی، از یه بارش میبینی بیرون، یک نفر مرید چشم گوش بسر از دست میده. اون وقت تو چی هستی؟ اگر زندگی خود شما رو حضرت آقای دکتر بخوایم از اول تا اون زمانی که در مقام قصفیت نشستی الان چهل و چند ساله کشون قصف برم بیان بکنی، اون وقت چیزی برای شما باقی نمیمونه که. لذا گفتن هر چه دیدی هیچ نگو، هر کاری میکنه ولو خلاف شرع بیان، ولو به دختر 18 ساله هم تجاوز کرد بود درست کاره چیزی مرد 70 ساله توجه فرمودی. این به خاطر اینه چیزا میدونم خودشون کیا هستن که هر کاری ما کردیم خلاصه ایش کس حرف نزنه. چرا؟ چون قرار باشه بخواد حرف بزنه لمه و به ما بگوید دیگه مریدی باقی نخواهد، مریدم باقی نماند و ما چه خواهد شد؟ دخونه ما دخته میشه. داستان ما چرا اینه؟ از یک فرقه ما در این مجلس نام نبردیم، حالا نامی داریم. اسم این فرقه فرقه اویسیه است. من الان بعد از انقلاب با یک نفر به غلطی را برخورد داشتم. قبل از انقلاب دم و دستگاه مفصل اونایی که رفتن جاده قدیم کرج به قزوین رو، اول جاده قدیم کرج به قزوین یک خانقاه بسیار مجللی است، خانقاه بار اینا بود و پیر طریقت و قطبش بودم شخصی به نام صادق عنقا شون بود که وقتی انقلاب شد اینا به خاطر اینکه پرونده ها بیفته رو و خلاصه خیلی چیزا فاش بشه بعد فرار کردن هفتن شون با امریکا در اونجا توتن اختیار کرد و برای همونجا مردش. بابا زفش میگه قطبالدین عنقا بود که از او هم استفاده خواهیم کرده کتابش نام از جنین تا جنان. این کتابش یکی از مریدان صادق عنقا نوشته، خانمیست به نام محروع امامزاده. پیر طریقت فرمود فلسفه های تخیلی جوابگوی خواسته های بشری نیست. خیلی خوب، آنی حرف بدی نیست. در صفحه 118 این کتاب به همین نامی که عرض کردم براتون ایشون درباره خودش سخن میگه. آقای عنقا، صادق عنقا، البته بگم درباره پهلوی نوعا سرزبودی عنقا بودم، غلام رضای پهلوی از مریدای این بود. حالا چه ارتباطی بود بماند دیگه. کیم من عشقی از حد زمان بیش، ولی ناشنا در خانه خیش. کیم من نقد صدها جوهر روح، به دریای الهی ششت نو. کیم من خلوت شب زنده داران، پریشانی به جمع بیقراران. کیم من آن که سالک هر سهرگاه، به حق از جلوه او میبرد را. نور من و روشنایی من صادق عنقا، که از ترس انتقام این مردم فرار کردم و با آمریکا گریختم. آنچنان که در دل شبها سالکی که بخوام برن سوی خدا و سیر الله رو آغاز بکنن، از پرتو نورانیت من را رو پیدا میکنن. کیم من ندای حق در افلاک و زمینم، کمین قافسار قطب دینم. واقعا آخه اینها رو با آنچه از اینها باقی مونده، اعمال، گفتار، مسائلی که براشون وجود داره، چطور میشه تصدیق این همه بلند پروازی و گوندگویی ها؟ حالا شما سراسر کتاب بخونید، این محروی امامزاده که از مویده اینه، این در مورد صادق عنقا تو این کتاب چیا میگی میخونه؟ اعتقادش رو گفت درست هم است. بابای آقای صادق عنقا به نام قطب‌الدین عنقا کتابی داره به نام از جنین تا جنان، کتاب بسیار سطحی، بسیار سبک، بسیار بی‌مفهوم. خوب بماند در صفحه 19 این کتاب پاورقی صفحه 19 آقای میر قطب الدین عنقا یعنی قطب طریقه عبیسیه این مطلب رو در مورد پیر و راهنما عنوان کرده. به نظر من محک اول و اساس اتصال باطن باطن صالح به روحانیت پیر مراد و استاد کامل و مکمل است. فرد صالح یعنی فرد یه قدم تو راه تصوف میخواد بذاره، اولین کاری که انجام میده باید دست ارادت بسپرد، دست تواضع و خضوع و تسلیم مرد رو بسپره به چی؟ به کسی که نامش پیره. تا به وسیله این دست دادن و به وسیله این تسلیم و انقیاد اون وقت بتونه راه حق رو طی کنه و بره. اردم تمام این حرفا فقط یه جهت داره، جهت این است. یکی از دوستان محترم ما هم که جلسه قبل زیارتش نکردیم پیش داشتن به خاطر گل روی ایشون ما از این کتاب بخونیم. این کتاب حال شخصی به نام عبدالقادر گیلانی، ایشون بنیانگذار سلسله قادری هستن که اگر زنده ماندیم و عمری بوده شد در باره فرقه های موجود در ایران صحبت کردیم در مورد ایشون هم صحبت خواهیم کرد. کتاب ایشون همش عربیه، چون مال قرن پنجم ششم بوده، مال گیلان خودمونه، سنجه از طرف عراق. کتاب الاوراد القادریه، سفینه القادریه، فتح الربانی و این کتاب همون فتح الربانیه که بنده نوشتم چون ایران نبودش، برام از سوریه تا یک جبه آوردنش اینجا. کتاب هست به زبان عربی است. در صفحه 286 این کتاب ایشون چنین فرمودن: ویلک تدعی ارادتی و تخبع مالک عنی کذبت فی دعواک. وای بر تو ادعا میکنی که مرید منی اما مالت تو از من پنهان میکنی. کذبت فی دعواک، دروغ میگی. این ادعا دروغه، مالت به دست من. خلاص تو بلد نیست تل کنی، من بلد هم تل کنی. المریدو لیس له قمیصن ولا امامتن ولا ذهبن ولا مالن بالاضافت الى شیخهی. کسی که مرید شد دیگه صاحب لباس نیست، امامه نباید داشته باشه، کلا نباید داشته باشه، مال نباید داشته باشه، اول باید تحویل آقای شیخ بده. آقای کلا او فهمیدی چه خبره. خب اگر تو قرار مدعی هستی که دنبال من داری میای، حواست جمع باشه. بعد حتما هرچی داری تحویل حرف آخر و اول داده. در صفحه 108 این کتاب فتح الربانی: والولیو یأخذ بأمر الله عز وجل والبدل الذي هو وزير القوت یأخذ بفعل الله عز وجل والقوت أكله وتصرفه كأكل النبي صلى الله تعالی علیه وسلم. حالا نمیگم با سیر دمو این که میگم ایشون شیعه بوده دروغ محض، یک سنی متأثر برش اول. خب و تصرفه کیف لا یکون کذلک و هو غلامه و نائبه و خلیفته فی امته، هو خلیفه الرسول خلیفه الله عز و جل. هذا قد چیه؟ قد او کسی که به فرمان خدا میخورن، خیلی خوب، اکلش، خوردنش، تصرفش. مگر قرآن نمیگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسه؟ پیغمبر صاحب اختیار همه مؤمنانه، صاحب مال و جار مؤمنان. درست هم از این حضیه ایشون میگه آقای عبدالقادر گیلانی فرمودن قدس مثل پیغمبره. اختیاری که قدس داره نسبت به مریدین همانند اختیاری که پیغمبر نسبت به مؤمنان داره. چرا؟ چرا نوشته باشه؟ در حالی که قطب نایب پیغمبر در میان امته. حالا امام در این مطلب چی شد؟ فاتح امام بخواد بخونی بخون اصرار نیشتی به راهی بد و یا نرود، سخن بر سر آن نیست که کسی راه حق را طلب کند یا طلب نکند. یه چیزی بهش اصرار داره انسان، اصرار این بنده ناچیز خدا اینه، هر کس هر راهی رو میخواد بره سعی کند در قیامت در برابر خدا برای انتخاب و اتخاذ آن را دلیل داشته باشه. همین و همین، همین و همین. اگر دنبال عبدالقادر جیلانی قوس اعظم میروی کتاباش رو بخون بعد برو. همین. دنبال علی ابن ابی طالب میخوای بری که جانم به قربان علی، با علی از مسیر آثار علی آشنا بشو آنگاه برو. این معنی نیست که انسان ماتریالیست باشه، البته معنیش به این معنی که بدبخته، ولی اگر به راستی انتخاب کرده باشه، بررسی، تحقیق، نشستن، مذاکره کردن، مناظره کردن، همین امور معالا انتخاب کرده باشه، ایشان خیلی مشکل نباشه در برابر خدای سبحان میتواند بگوید خدایا من تلاشمو کردم، من همتم رو به کار زدم، من از آن چه داشتم خوب در مسیر جستن حق استفاده کردم. این خیلی خوبه، این خوبه. و خدای سبحان وعده فرموده است والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، نایی که در مسیر حق تلاش بکنن، کوشش بکنن، عناد با حق نداشته باشن، لنهدینهم سبلنا، ما راه و راه های هدایتمون رو به اونها نشون میدیم، ارائه میکنیم این راه ها رو. خدا اینجور نیست که من در مسیر حق تلاش بکنم و حق رو من ارائه ندهد. اون چه مهم است اینه، هر کس هر مذهبی، هر آیینی، هر مرامی، هر مسلکی، هر طریقتی رو میخواد بره آگاه باشد و بعد برود. همین، بازیچه نباشد. ای بسا ابلیس آدم رو چه هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مراقب باشید میخواید سرسپرده چی بشید، میخواید برید و سالک بشید نسبت به کدام شیخ طریقت و کدام پیر طریقت و کدام مراد. حواستون جمع باشه، بخوانید و بعد بروید. از کردم نه این مجلس مهم است به این اعتبارش، نه این دنیا مهمه. انسان باید پاسخش رو آماده کنه در برابر حضرت هر جل و علا. ممکنه همه ما نظر عمل مشکل داشته باشی، خود بنده میشه از همه شما اونجا شاید بسیاری از اعمال رو انشاءالله خدای متعال همون گونه که در قنوت نماز بخونیم الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدک، خدا از ما بگذره انشاءالله. ولی بحث اعتقاد غیر از اونه. چرا درباره اعتقاد صحیح بررسی نکردی؟ چرا از آنچه خدا به تو داده است استفاده نکردی و بهره نبردی؟ از عقل، از شراب فروزنده و روشن و نورافکنی که خدا برای تشخیص راه صحیح از سقیم به تو عنایت کرده چرا از او بهره نبردی؟ و بعد خواهیم رو که در طریقت و در میان اصحاب تصوف تا چقدر به سر عقل خوبیدن، بحث جلسه بعد باید زنده باشی مبین خواهد بود، چقدر عقل رو خوبیدن در آیش قرآن و روایت اینقدر از عقل تجیل میکنم. چرا؟ چون عقل نورافکن و راه نما. این بحث و سخن و موضوع از جلسه آینده ما خواهد بود انشاءالله. بسا باز تمرک میکنم، آمدن کسی برا یا نیامدنش در در خانه خدا هیچ تأثیر نخواهد گذاشت برای خودم و اثر سعادت و شقاوت اوست. اون چه بشه در این رهگذر رو عمل کردینه، همان سخنی که خدا به پیامبرش فرمود که پیامبر به مردمان بفرماید. قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیره انا و من تبعنی. ببینیم، بشناسیم، بررسی کنیم و بعد انتخاب کنیم انشاءالله. خدای سبحان همه ما رو در مسیر حق، در مسیر جستن حق، در مسیر انتخاب حق یاری بفرماید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.